آیت الله جوادی آملی.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت مرحوم محقق و متن شرایع این بود که ولا ينظر الرجل الى الاجنبيه اصلا الا لضرورت. ضرورت هم در عصرها و مصرها و تاریخها فرق میکند. یه سلسله ضرورت های مشترک است، مثل درمان، شهادت دادن و مانند آن، که فرقی نمی کند که اگر طبیب خواست زن بیماری رو درمان کند یا در محکمه قضا قاضی خواست کسی رو بشناسد و شهادت بدهد، اینای امر مشترک بین اعصار است. اما در اثر تمدن های مختلف، روابط مختلف، اشتغال و کارهای مختلف زن و مرد، ضرورت هم بیشتر خواهد شد که اشاره می شود. ولا ینظر الرجل الى الاجنبیت اصلا الا لضرورت و یجوز ان ینظر الى وجهها و کفیها على کراهیت فیه مرتا. یک بار مرد نامحرم می تواند دست، کفار و صورت زن نامحرم را نگاه کند، یک بار می تواند و کراهت هم دارد، یعنی درش حضازت و نقص هم هست. البته بدون ریبه و بدون لذت. ولا یجوز و معاودت و نظر، دوبار بار دوم نمیتواند نگاه کند. اطاله نگاه هم به منزله نگاه دوم است. و کزل حکم فر مرعه، زن هم نمیتواند مرد نگاه کند الا لضرورتین، عدل وجه و الکفین، مرتن واحده علا کراهیتن. این چند قیدی که برای نگاه مرد نسبت به زن هست، نگاه زن هم نسبت به مرد هست. فرمودن و یجوز عند الضروره کما اذا اراد الشهاده علیها و یقتصر الناظر منها علا ما یستر رو اذا الاطلاع علیه که طبیب از احتاجت المرأت الیه للعلاج ولو الالعوره دفعا للضرر. یه سلسله قوانین عامه است که نفی عسر و حرج است، یه سلسله نصوص خاصه است که در مورد نگاه مرد به زن و زن نسبت به مرد است. اینا متن عبارت محقق در متن شرایع بود. مشابه این تعبیر را مرحوم محقق در متن المختصر النافع دارد، منتها بین شارحین اختلاف است. مرحوم صاحب جواهر در جواهر فتوای محقق را ضعیفترین قول مسئله می دوند. یعنی اون قول که میگه جواز مطلق است، بالاخره یه راهی نشون داد. اون که میگه منع مطلق است که خود ایشون این راه را طی کردن، برهانی می دوند. راه این که جایز باشد مرد نامحرم صورت و دو دست و کف، بالاخره تا مچ، یعنی نامحرم رو نگاه کند، مرتن واحده علا کراهیتن، این دلیل معتبرشون فرمان ندارن. از افال اقلبار این است. لیکن مرحوم صاحب ریاض رضوان الله که المختصر و نافر رو شرح کردن، ادله حرمت رو تضعیف بکنن. در بحث تمسک به اجماع در این مسئله از دو جهت دشوار است. یکی این که اجماعی در کار نیست، برای اینکه بسیار از بزرگان از قدما مسئله رو مطرح نکردند، مورد تعرض نیست تا اینکه بابیم اتفاق آراست. دومی که در یه مسئله‌ای که آیه درش هست، روایت درش هست، چندین روایت درش نقل کردن، چگونه انسان میتواند اطمینان پیدا کند که این اجماع اجماعی تعبدی است و اجماع مدرکی نیست؟ پس این گونه از اجماعها در حد تأیید خوبن، اما دلیل نیستن. اصل درسالم چون مربوط به دماء و فروج و امثال زاله برمیگردد، احتیاط است نه براعت. مسئله نفوس ناموس به مسئله فروج اصل احتیاط است نه براعت. اما در جریان اصل نگاه کردن به دست و صورت، این بعیده که اصل احتیاط باشد. ولی به هر تقدیر اجماع حکمش اون است که دو جهت مانع دارد. یکی اینکه بسیار از بزرگان مطرح نکردند، دومی که با وجود روایات و آیات دیگه جا برای تاکید به اجماع نیست. میمونه مسئله اصل. درست است اصل در نفوس و ناموس، در فروج و دواء احتیاط است، اما درباره خصوص نکاح لغوی است، نکاح است و درباره عقد است. اما این نگاه به دست و صورت بعیده که اصل احتیاط باشد. باید یه راه دیگری تعیین کرد که آیا ما شک کردیم که جای براعت است یا جای احتیاط، یه اصل دیگری باید بر اینجا تأسیس کرد. عمده ادله است که این بزرگواران برای دو طرف استدلال کردن. مهمترین دلیل آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور است که فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مروای خوی رضوان الله علیه خواستن بگوین که این غض، غض بصری نیست که چشم بپوش نگاه نکن، بلکه غض بصیرتی است. در حقیقت چشم پوشی کن، مثل که میگن از دنیا چشم پوشی کن، از زخارف دنیا و زرق و برق دنیا چشم پوشی کن، یعنی صرف نظر کن، نه اینکه این چشم را به صورت فیزیکی بپوشونی. بعد خودشون توجه پیدا میکنن که شأن نزولش و داستان اون جوان است که پشت سر یه نامحرمی او رو نگاه کرد، بعد در اثر شیفتگی استخوانی که در لای دیوار بود و لبش تیز بود به چهره او برخورد کرد، چهرهش خون آمد، با همون وضع آغشته به خون رفت محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قصهش را عرض کرد که من نگاهی به این زن میکردم و حواسم جمع بود و این استخوانی که در لای دیوار بود صورتم را خراشید و خون آورد. تکلیف چیست؟ که گفتن این آیه نازل شد. خب با یه همچه شأن نزولی، این یغضوا یعنی چشم بپوشیند نه چشم پوشی کند. بنابراین منظور از یغضوا حکم فقهی است. مرد باید چشمش را بپوشیند الا ما ظهر منها. البته الا ما ظهر منها مربوط به غض بصر نیست. این باید چشم بشوند و حظ متعلق هم یدل علی العموم. زن لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منهم. و قبل هم گذاشت که تلازمی نیست بین جواز اظهار و بین جواز نظر، لکن این ابدا که در بحث دیروز اشاره شد دو تا فرق دارند. یه فرقش در بحث دیروز گذشت. اونی که در بحث دیروز اشاره شد این است که ما یه ابدای نفسی داریم، یه ابدای نسبی. ابدای نفسی یعنی میتواند این رو ظاهر کند، اما این مستلزم جواز نظر نیست. ابدای نسبی میگوید زن میتواند این قسمتها را برای شوهرش ظاهر کند، برای محارمش ظاهر کند. خب برای اونها ظاهر کند یعنی اونها میتونن نگاه کنند دیگر. پس ابدای نفسی مستلزم جواز نظر نیست. مثل که زن در حال احرام بر او واجب است که صورتش نپوشاند، در حال صلات جائز که صورتش خودش نپوشاند، اما معناش نیست که کسی بتونه اون رو نگاه کنه، چون ابدای نفسی است نه نسبی. اما اون آیه 31 که دارد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، این محارم نمیشمرد، که میگوید میتواند زینت خود را برای اینها ظاهر کند، یعنی اینها میتونن نگاه بکنن. فرق دیگر این است که در این قسمت دوم که ابدای نسبی است، اون چه که مستثناست از سنخ مستثنامن هست، ولی در آیه 30 اون چه که مستثناست از سنخ مستثنامن نیست. بیان ذالک این است که در آیه 30 دارد که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، نفرمود مگر فلان قسمت که تا ما بگوییم مستثنا ابدای اون قسمت است. اگر میفرمود ولا الا الوجه والکفین، مستثنا ابدای اینها بود، یعنی این تواند ظاهر کند. اما الا ظهر منها یعنی اون چی که خود به خود ظاهر میشود، زن ابدا نکرده تا ما بگیم این مستثنا است. به طور عادی این ظاهر میشود، نه که وجه و کفین را استثناء کرده باشد تا ما بگوییم مستثنا ابدای وجه و کفین است. وجه و کفین را اگر استثناء کرده بود، خب مستثنا میشد ابدای اینها، مستثنا میشد ابدای معادای ها. اما اونی که مستثنا است الا ما ظهر منها، اینکه عضوی باشد که او ابدا کند، یعنی مگر اینکه اون اعضایی که خود به خود ظاهر می شود در رفت آمد زندگی، دست صورت از همین قبیل است، دست و صورت رو او ابداع می کند، دست و صورت ظاهر می شود نه او اظهار بکند. خیلی فرق است بین اینکه مستثنا ابداع باشد مستثنا ظهور. اگر مستثنا اظهار باشد از سنخ مستثنا من هست، ولی مستثنا ظهور این هاست الا ما ظهر من هاست الا ما ازره. این ما ظهر او اظهار نکرده است تا ما بگیم اظهار زن حرام است، مگر اینکه اینها را میتونه اظهار کنه. اینها خود به خود ظاهرن در لازم زندگی. یه وقت هست که چشم میافتد، این نگاه کردن نیست، نگاه افتادن است، اون از بیرونه دیگه. نگاه کردن امر اختیاری است. مرحوم خوی رضوان الله علیه در بخش از این ادله، چون ایشون قائل به حرمت مطلق موافق صاحب جواهر است، خب پس بنابراین یه فرمایش ایشون دارن که نگاه به وجه و کفین حرام است. چند وجه به عنوان تأیید است یا تعلیل، میگن نگاه فقط برای کسی که قصد ازدواج دارد جایز است. معلوم شد که قصد ازدواج ندارد جایز نیست. خب این مربوط به وجه کفین نبود که، این مربوط به مافوق اون بود، قائمتن ماشیتن جزده ها اختصاصی وجه کفین نداشت که. شاهد دن که نگاه به نسای اهل ذمه جایز است ندارن. معلوم می شود که نگاه به زنهای مؤمن و مسلمان جایز نیست، چون حرمتی دارن. خب اینم که درباره وجه کفین نیست، این مجموعه بدن اونهاست. شاهد سوم هم که اینا اقامه شدن، گفتن به این که زنهای بادیه نشین که ازالوهین لاینتهین، جایز مسلمان و مؤمنی که در یک شهر زندگی میکنن متمدنانه به سر میبرن، اینا ازالوهین ینتهینه، پس بنابراین نمیدن ها نگاه کرد. این هم همون اشکال قبلی برش وارد است که این ساسی پر بچه کفایی نداشت در جریان ازالوهین لاینتهین. که بنابراین اگر الا ما ظهر منها روایه مرسله‌ای که ورد شده است که بعد میخونیم در حد تأیید است، به عرف مراجعه میشه همین الا ما ظهر منها، یعنی بچه و کفه. از طرفی نیمی از جامعه زنن، این زنها با زندگی کنن، ممکن است در یه زندگی بسیطی زن و کودک ها را بپراند، کاری به مدرسه و مهد و امثال ذالک نداشته باشند. اما وقتی نیمی از جامعه زنن، به نیمی از کارها را باید اینا انجام بدن، و همطوری که مردها در بیاری از موارد تصویرشون لازم است، عکسشون لازم است، امضایشون لازم است، اینم باید کد ملی داشته باشه، عکس باید داشته باشه، امضا باید داشته باشه، رفت آمد داشته باشه. کار را به عهده مرد گذاشتن که هم کار بکند، هزینه را تأمین بکند، و هم کودکا را به مهد ببرد، مثلا دخترچه ها را به مدرسه ببرد، این مقدور نیست. خب را به عهده بگیرد. این نیمه از جامعه که زنن، همه احتیاجاتی که مردها دارن یا هم دارن، اگر برای زیارت واجب یا مستحب بس عکس میخوان، فوتوکوبی میخوان، گواهی میخوان، امضا میخوان، همه موارد بین این هست، چگونه میبینید بچه کفین حرام است و نمیشه نگاه کرد؟ این دین که دین سمحه سره نخواهد بود. البته اون فرمایش فی غایت اتانت است، که نگاه با لذت حرام است، نگاه با ریبه حرام است. اینه حلی همونطور صورت مرد نگاه بکنن، صورت زن نگاه بکنن. این از این طرف باید خود مواظب باشه دیگه، این در اختیار خود آدمه دیگه، این شدنی است. اما حال اون طرف بگویم نگاه مطلقا ممنوع است ولو لذ نباشد ولو ریبه نباشد، این پذیرفتنش بسیار مشکل است. البته خب کراهت حرف دیگه است، برای چون مزید خطر هست. بر خود شخص واجب است که روی لذت با خوف ریبه نگاه نکند، بله این تعریف پذیر است. البته در اون موارد گفته شد زن باید دست و صورتش باز بگرد تا بتونه جلادش انجام بده، همه اینها دلیل جواز ابداع است نه جواز نظر. بالاخره یک طرف زندگی مرده، این بچه رو بخواد مدرسه ببره باید امضا بکنه، با یک کسی گفتگو بکنه، خب اون باید نگاه بکنه. منتها این نگاه با لذت حرامه، بله این چیز خوبی است. اما بی لذت بی ریبه نگاه حرام باشد در خصوص بچه کفن، این اثبات آسون نیست. اینجا اگر چون چه اصل جاری بشه درد به اون آیات هم تعبیرند. روایات مسئله یه مقدار در باب 104 بود، یه مقدار در باب 109 هست. روایت 109 یعنی وسائل جلد 20 صفحه 200 باب 109 دارد باب و ما یهل نظر و الیه من المرء به غیر تزد و تعمدن و ما لا یجب علیه ستره. این روایت اولش که مرحوم کلین نقل کرد، جمیل عن الفضل قال سألت عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرء هما من الزینت التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن قال نعم. این دلن مل بر ذراع نیست، بحث در بچه کفین است. لکن در این روایت فضیل از بوکید مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که آیا ذراع از زینت است؟ معلوم میشود که منظور از زینت مواضع زینت است، نه منظور از زینت اون طلا و نقره بودن. آیا اینها من از زینه؟ قال نعم. و ما دون الخمار من از زینه و ما دون سواره. این روسری اون چی که زیر این روسری زینت است و نباید ظاهر بشه. پس معلوم میشه زینت در آیه 3 آمده است که لا یبدین زینتهن، مواضع زینت است به دلیل که فبودن را عین من از زینه است و مثلا گردن من از زینه است. خب اما روایت دوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است، منتها مرسله است، عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، این است که قال قلت له ما من المرأه، چقدر مرد نامحرم میتواند بعضی از اعضای زن نامحرم را ببیند؟ اذا لم کن محرما قال علیه السلام الوجه والکفان والقدمان، که حالا قدمان تو نیست احتیاط کردن، چون در قدمان هم تو نماز هم گفتن واجب نیست، منتها حالا پوشیدن باطن قدم و ظاهر قدم علا رأیین یا پوشیدن خصوص باطن قدم علا رأیین آخر واجب نیست در نماز. قوله این نقل کرد، این رو هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد. حالا اون که مرحوم صدوق نقل کرد آیا مثل این است که مرحوم قوله این نقل کرد یا اون مرسل نیست؟ رواه صدوق الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن احمد بن محمد مثله، چون احمد بن محمد بن عیسی اون خط آخر نیست، احتمالا اونی هم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد مبتلاست به همون چیزی که مرحوم کلی نقل کرد، یعنی هر دو مرده هستن. روایت پنجم این باب که این جواز نظر را نمی رساند، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم عن مسعود ابن زیاد قال سلام سئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین، سوال کرد حضرت که زن چه مقدار میتواند ظاهر کند؟ اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین، زن میتواند وجه و کفین را ظاهر کند. خب این از خود آیه استفاده میشود، البته به عنوان محرمین ها، ولی این دلیل بر جواز نظر نیست، این جواز اظهار است که قبلا گشت هیچ تلازمی بین جواز کشف و جواز نظر نیست. پس روایت دوم که ممکن است از سند معتبر باشد، کما لا یبعد دلالتش تام نیست. روایت اول مربوط به جواز نظر هست، اون سندش مرسل هست، لیکن از مجموعه این الا ما ظهر منها مخصوصا در عصر کنونی که بردن کودک به مهد کودک یا مدرسه به عهده مادر است، حل مشکلات بیماری به عهده مادر است، مخصوصا اگر اون چه دختر باشد، و کار مسافرتی، عکسگیری، دربان کردن، پول ملی داشتن، حساب بانکی با کردن، بسیار از خرید و فروش های ضروری که هیچ ممکن نیست مردی که شاغل است به این کارا برسد، این به عهده زن هست. نیمه از جامعه هم زنند، اینا هم مثل مرد همه مشکلات را با هم دارن. اومد با بگیم به این که جواب نظر برای مرد مطلقا منتفی است. خب اگر مطلقا منتفی است، نگاه کردن حرام است ولو للذت نباشد، ولو لریبت نباشد، چگونه زن میتواند خودشو با صورت باز و دست باز، این تعاونه بر اسمی هست یا نیست؟ چرا میگن لخت شدن این جوون ها برای سین زن مشکل دارد در صورتی که نامحرم باشن؟ بخشی از این میگن به تقوی برای اسم بر میگردد، این میدونن که اون نامحرم دارد نگاه میکند و این نگاه حرام است. خب چرا خود نشون میدی؟ این تقوی برای اسم هست یا نیست؟ نه، این امر قهریست. ببینی بعضی از امور قصدیست، مثلا میگن توهین عناوین قصدیست، باید درست امر قصدیست، اما بعضی از امور است که چه انسان قصد بکند چه انسان قصد نکند ازش توهین در میاد. تزیین مرد نسبت به طلا، اگر یک دندان مستوری رو بخواهد با طلا تزیین کند، خب این قصد شرط، اما دندان رو دارد طلایی میکند، این قصد داشته باشه چه نداشته باشه دیند استفاد میشه. توهین کردن گاهی قصدیست گاهی قصدی نیست. اونجا که قصدیست مشخص است، اما اونجا قصدی نیست، یک کسی میخواد یه چیزی رو از این روی میخ بردارد یا روی میخ بگذارد، 80 تا کتاب یا مقاله آن رو زیر پا بذارد، بگه من دستم برسه قرآن بدارم، همین کار محرم است. شما 10 تا کتاب 5 تا قرآن رو زیر پا گذاشتی که قدت بره لباس رو اونجا آویزون کنی؟ به من قصد نداشتم. بعضی از کارها به ذاته توهین است. خب اگه نگاه مرد به لذت نباشه، و ریبه نباشه، نگاه مرد، خب زنم حتما باید بپوشونه دیگه، هم در نگاه میکنه، عزتم نداره، ریبه هم نداره، نگاه هم حرامه. بنابراین اون رو که مرحوم محقق رضوان الله علیه طی کردن، اون راه راه تامیست. نگاه مرد به زن نامحرم یک بار علا کراهیت این جایز است، اما تعالی نظر وقتی ندارد و حاجت برطرف شد، میخواست امضا بکنه کرد، میخواست عکس بگیری گرفتی، دیگه رو برای چی داره نگاه میکنی؟ اطاله نظر به منزله نظر مستعنف است، تکرار نظر باید نیست، هم مقدار ارادی است، چون رفع حاجت به همین دیگه، این زندگیش حل میشه با این، میخواد امضا بکنه، این میخواد خوشه، نه بنای چیز عادی است، نه ضرورت طبی. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وعجل رجاه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید درس خارج فقه حضرت آیت الله روادی آملی بود در برنامه فقه آل محمد، برای که مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. ساعت 22:26 دقیقه هست و در شب ولادت با سعادت جوان رعنای امام حسین حضرت علی اکبر علیهم السلام شما هستیم. این شب همه شما فرخنده و مبارک باشه. چقدر زیباست که در همچین شبی و در همچین ساعاتی ارتباط داشته باشیم با یک شاعر ولایی، شاعر آینی، شاعر بزرگواری که هم با صداش شنا هستید و هم اشعار ایشون رو بارها در رادیو معارف شنیدید. جناب آقای احمد علوی سلام، شبتون بخیر و عید میلاد بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و فروتن تبریک و تهنیت ابتدا به نظر با سعادت و با کفایت حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله و بعدا هم خدمتان بزرگوار و شما دوست و برادر بزرگوارم جناب آقای حبیبی
عزیزم، خدمتتون هستم. خواهش میکنم، برای شما مبارک باشه. من خیلی مصدق نشم، وقت خیلی نگیرم، سکوت بکنم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و شنوندهای دوست داشتنیمون اشعار زیبای شما رو بشنویم و جا بهره میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مدد، روز از همین پریشان تری چقدر، داد همه دل می چقدر، چه بر فراز عقابت نشسته ای، حالا شبیه حقیقم بری چره. با دید جمال تو فرمود جبرئیل، پیغم خبی اکبری چره. ای آن که تشنه آمد شده می داره، جام بلا در کف من می خری چقدر. عمری دوید در یه مجنون و حیف شد، لیلا ندید از همه لیلا تجد. دو آن را ملائک زیر و رو کردند و هیچ مینی برتر از آن سرزمین پیدا نشد. گشته ام اما برای رویش شدن بهتر از حال و وای اربعین پیدا نشد. کربلا را از علی هایش باید شنا، جز علی در این جهبل المتین پیدا نشد. صفحه خبرها تاریخ را خواندم، ولی غیر حیدر یک امیر المؤمنین پیدا نشد. یا علی مدد.
خیلی ممنونم علی، یالتون انشاءالله. خیلی زیبا و انشاءالله که پاداش و صله این شعر زیبای شما زیارت کربلای معلا باشه که به همین زسبتت میشه.
به همراه شما عزیز و همه کسانی که آرزومند هستند.
زنده باشید، خیلی لطف کردید. بشم کنم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، فردا ساروز میلاد فرخنده اسوه پاکی و مردانگی هست، مولود خانه امام و پدر دامان ولایت و نجابت حضرت اکبر علیه السلام. بر همتون این عید مبارک باشه. علی 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 اکبر، علی علی اکبر، علی 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 اکبر، علی 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 اکبر، علی 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 اکبر، علی 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 اکبر.